این آیات رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همسفر در وادی قرآن. ما در این بار صحبت می کردیم که آیا زندگی انسان هدفی دارد که ما برای رسیدن به اون هدف بکوشیم و زندگی خود را زیبا بسازیم. در آیاتی از قرآن کریم به این مطلب اشاره شده است، از جمله خداوند می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما آسمان و زمین و اون چرا که در این هر دوست باطل نیافریده ایم. معنای باطل نیافریدن آن است که بی هدف نیافریده ایم، زیرا اون کاری که هدف نداشته باشد کاری باطل و بیهوده است. انسان قدمی میزند، سفری میکند، حرفی میگوید، اگر از قدم زدن خود، از مسافرت خود، از حرف زدن خود و از بلند شدن و نشستن خود و هر کار و رفتاری را که انجام میدهد، هر سخنی را که میگوید، اگر هدفی نداشته باشد اون کار لغو و عبث است. به همین دلیل است که ما به بعضی میگوییم شما حرفی بیهوده میگویید، یعنی حرفی که هدف و مقصدی در اون نهفته نیست. و یا اینکه یک انسانی راه می رود در خیابانی، در راهی، در مسیری، از او می پرسیم برای چه راه می روی؟ او بگوید همینطور. ما می گوییم تو بیهوده حرکت می کنی، یعنی هدفی نداری. پس یکی از معنای باطل هدف نداشتن است و این آیه شریفه کلمه باطل را به همین معنا به کار برده است. و البته باطل بودن معانی دیگری هم دارد که مورد نظر ما نیست. خداوند در این آیه شریفه می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما آسمان و زمین و اون چرا که در این آسمان و زمین گنجنده شده است و ما بخش کوچکی از آن را می بینیم و به حس خود درک می کنیم، خداوند می فرماید ما اینها را باطل و بیهوده و بی هدف نیافریده ایم. بی تردید در ورای اینها هدفی را منظور داشته ایم. طرح این سخن از جانب خداوند بدون سبب است که به انسان بفهماند از جمله خلقت توی انسان بی هدف و باطل نیست و اون انسانی که هدف آفرینش خود را بیابد در واقع هدف زندگی خود را پیدا کرده است. و انسانی که هدف زندگی خیش را پیدا می کند، می کوشد در پی رسیدن به اون هدف زندگی خود را عیار کند و هر کاری و هر رفتاری که در جهت سازگاری با اون هدف باشد انجام بدهد و اون چرا که از هدف دور می کند از اون اجتناب و پرهیز داشته باشد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که برنامه را با مهر شنیدید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمت یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت موقت طالبان تاکید کرد افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و به هیچ کشور و گروهی اجازه نمی دهد تا از خاکش علیه دیگر کشورها استفاده کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتشار توییتی به مناسبت 21مین سال روز حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان نوشت یک پارچگی ملت افغانستان در برابر تجاوز آمریکا یکی از عوامل پیروزیشان بود و در تمام کشور شعارهای ملکوتی الله اکبر در برابر بیگانگان و بیگانه پرستان شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان با تاکید بر این که ما یک ملتیم و به وحدت خود افتخار میکنیم، از سایر کشورها خواسته است که اقدامات خصمانه علیه افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی این کشور موانع ایجاد نکنند. با وجود گذشت بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، جامعه جهانی به دلیل مخالفت این گروه با تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق شهروندان به ویژه زنان و دختران، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر اثر انفجار شدید صبح امروز در ساحه دیوان بیگی در نزدیکی حوزه پنجم امنیتی کابل حداقل 3 نفر زخمی شدند. منابع محلی میگویند این حادثه ناشی از انفجار ماین جاسازی شده در گلدانی کنار جاده بود که در کنار یک دستگاه کاستر حامل کارمندان وزارت آموزش عالی افغانستان منفجر شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت کابل گفته است که در انفجاری که ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در ساحه دیوان بیگی روی داده است، 3 فرد ملکی زخمی شدند. اما منابع محلی میگویند که شمار تلفات زیاد است و زخمی ها که سرنشینان سرویس مینی‌بس منفجر شده هستند به شفاخانه در همین ساحه انتقال یافتند. برخی رسانه ها نیز از کشته شدن یک تن و زخمی شدن 6 نفر در این انفجار خبر دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید یک ساله ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان دو مسئولیت جدید به ماموریت ریچارد بنت افزود. پیش از این ریچارد بنت به عنوان رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما فعالیت میکرد. در حکم ماموریت ریچارد بنت دو مسئولیت حقوق کودکان و ثبت اطلاعات تخطی در حقوق بشر در افغانستان و ارائه گزارشان به اجلاس‌های بعدی شورای جهانی حقوق بشر افزوده شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 7 اکتبر 2021 با صدور قطعنامه‌ای برای ایجاد مقام گزارشگر ویژه در امور افغانستان توافق کرد تا بر وضعیت حقوق بشر پس از به قدرت رسیدن دولت موقت طالبان نظارت شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل فهرست کشورهای رای دهنده برای تصویب قطعنامه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است که بر اساس اطلاعات این فهرست 29 کشور عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تمدید ماموریت بنت رأی مثبت و 3 کشور رأی منفی دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای قانون محرمانه حملات پهبادی ضد تروریسم آمریکا را در خارج از مناطق جنگی محدود می‌کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا با شرط افشا نشدن نامش نوشته است که بایدن با امضای چنین سندی حملات پهبادی آمریکا را به شدت محدود کرده است. قانون جدید بدان معناست که آمریکا قوانین جدید عملیاتی را در چندین کشور از جمله افغانستان، سومالی، یمن و مناطق قبایلی پاکستان محدود می‌کند. طبق قانون جدید تنها عراق و سوریه به عنوان مناطق جنگی متعارف شناخته می‌شوند و از شمول این قوانین مستثنا هستند و فرماندهان آمریکایی در این دو کشور آزادی بیشتری برای دستور حملات هوایی یا حملات ضد تروریسم خواهند داشت. همچنین طبق این قانون قبل از افزودن یک تروریست مظنون به لیست افرادی که می‌توانند برای اقدام مستقیم هدف قرار گیرند تایید بایدن ضروری است. این سیاست نشان دهنده بازگشت به کنترل متمرکزتر تصمیم گیری ها در مورد عملیات کشتار هدفمند است که در دوره باراک اوباما اجرا می شد. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در اطلاعیه اعلام کرد روند توزیع پاسپورت از امروز در افغانستان متوقف شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان دلیل توقف روند توزیع پاسپورت در افغانستان را ترمیم وسایل و تجهیزات اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه تغییراتی در سامانه فنی و تجهیزات ریاست پاسپورت ایجاد خواهد شد تا عرضه خدمات در آینده با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین زمان صدور مجدد پاسپورت از طریق وبسایت این وزارتخانه و مرکز پاسپورت به اطلاع مردم افغانستان خواهد رسید. پیش از این نیز روند توزیع پاسپورت در زمانهای مختلف در افغانستان متوقف شده بود. چندی قبل علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان گفته بود که این اداره به دلیل مشکلات امنیتی مسدود شده و پس از اتخاذ تدابیر امنیتی فعالیت خود را دوباره از سر می گیرد. با این حال تقاضا برای درخواست پاسپورت و خروج از افغانستان افزایش یافته است. تاجران قندوزی از صادر نشدن خوشبار افغانستان به خارج از کشور گلایه میکنند. سمی خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان گزارش میدهد. شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش، این گزارش، بله همکاران ما میگن که این گزارش هم اکنون آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
تاجران و فروشندگان میوه خشک در کندوز از عدم صادرات میوه‌هایشان و بیرون از کشور شکایت دارند. فروشندگان میگویند بادام و میوه‌های خشک باغداران را در این ولایت خریداری کرده اند، اما بنابر عدم صادرات میوه و بیرون از کشور رغبت تاجران ملی به خرید آن کم شده است. فروشندگان و تاجران میوه خشک میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بازار جهانی میوه خشک به حد اقل رسیده است و میوه خشک به استثنای چند کشور به سایر کشورهای دیگر صادر نمی شود. این تاجران میگویند با آنکه بادام و دیگر میوه های خشک باغداران این ولایت را خریداری کرده اند، اما اکنون پشیمان می باشند. آنان می افزایند در سالهای گذشته بادام و دیگر میوه های خشکشان را بر راحتی می توانستند تا کشور هند و ترکیه برسانند. حاجی ظریف یکی از تاجران میوه خشک در کندوز میگوید بادام، پسته، انجیر و جلغوزه را خریداری کرده است، اما اکنون در انبارش جا مانده و نمیداند که چگونه آن را به فروش برساند.
بازار جهانی مونده رو بازار جهانی مو کم کم سویدی و زو پیلند اسلامی ارم امارات زوارم چی مون سه جهانی بازار مون سپیدا کی جهانی بازار هندستان داری از برای خدا دریم شکی سلور مشکی ز غلم هندستان تن سمپ پایو زایو ته ز سلور مشکی پنځه مشکی ز تسمینم چې هندستان ته لازم نه سم پای مالونو مخ کټکړی او جوړکړی مو خراب سره باندې پات
حاجی خیر محمد یک دیگر از فروشندگان میوه خشک است. او میگوید میوه های خشک مثل بادام زیاد است، اما خریدار وجود ندارد و بهای میوه نیز کاهش پیدا کرده است. او میافزاید میوه خشکشان فقط در داخل کشور به فروش میرسد، اما به خارج صادر نمیشود.
ما حاجی خیر محمد یک تن از دکاندارای سرای مارکت بادام ولایت قندوز هستیم. میوه خشک امسال 70% خوب است و فعلا لیکن خرید فروش نداره، این خریدار نیست. بازار اومدهش نیست، مقصد یک دولت تو تمام مردم همکاری کنه، یک بازاریابی کنه. مقصد عمیق است، از دی ولایت دو ولایت میره تا خارج نمیره. مثال بادام ما مردم.
در همین حال عبدالمتین یوسفزی مسئول اتاق های تجارت در کندوز میگوید میوه خشک این ولایت از شیرخان بندر صادر نمی شود. به گفته او بهای میوه خشک در بازارهای تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل تاجران افغانستان از صادرات میوه خشک به بیرون خودداری کرده اند.
یک مدت زمان میشه که میوه خشک به طرف تاجیکستان ما صادرات نداریم، به خاطر از اینکه قیمت ها در اونجا پایین است، برای تجار فایده نمی کنه که اون طرف میوه خشک ببره. تنها کشمش اون طرف میره، فعلا صادرات کشمش هست. میوه خشک بادام و مثلا کشته و مغز پسته ای چیزا فعلا طرف ترکیه میره، این طرف تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان سمتا و قدر فعلا میوه خشک نمیره، به خاطر از اینکه فایده نمیکنه برای تاجر ما.
این در حالی است که در سالهای گذشته تاجران و فروشندگان میوه خشک بر راحتی می توانستند فراورده هایشان را به دیگر کشورها صادر نمایند، اما اکنون با تحمل مشقت های زیاد پس از ماها انتظار کار انتقال میوه خشکشان در بعض از کشورها به سختی صورت می گیرد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
رئیس جمهوری اسلامی ایران برای آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه از زهرای تهران حضور یافت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم با اشاره به اینکه امروز قریب به 60% از دانشجویان کشور را دانشجویان دختر تشکیل می دهند، برخورداری توأمان از روحیه تحقیق و پژوهش با علم و بردباری دختران دانشجو را در این زمینه مؤثر دانست. رئیسی افزود که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان زیادی در عرصه های دانشگاهی ایران خوش درخشیده و حتی توانستند توانایی های خود را در عرصه های جهانی نیز بر رخ جهانیان بکشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد وقتی یک بانوی فرهیخته ایرانی در سطح جهانی دستاورد علمی مهمی را ارائه می کند، بر سکوی قرار می گیرد، بیرق جمهوری اسلامی برافراشته و سرود ملی ایران نواخته می شود، این برای کشور قدرت می آفریند. رئیسی با بیان اینکه علم و دانش از مؤلفه های مهم قدرت و توانایی هستند اظهار کرد ایران امروز در زمینه های مختلف علمی و صنعتی با وجود گسترده ترین تحریم ها به پیشرفت های خیره کننده دست یافته است و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ردپای دشمن در اغتشاشات اخیر گفت دشمن تصور میکرد که میتواند در ظرف دانشگاه امیال خود را دنبال کند، غافل از این که دانشجویان و اساتید ایرانی بیدار بوده و اجازه تحقق خیالهای باطل دشمن را نخواهند داد و حتما در عرصه علم و دانش نیز مانند دیگر عرصه ها دشمن را ناکام خواهند گذاشت. رئیسی با تبیین منطق دولت ایران در مذاکرات رفع تحریم و تلاش دشمن برای تحمیل شروط خود به ایران تاکید کرد. تهران از ابتدا اعلام کرده است میز مذاکره را ترک نخواهد کرد، اما به مذاکرات عزتمندانه پایبند خواهد بود و امروز منطق جمهوری اسلامی ایران در دنیا مورد پذیرش است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اشاره به این که داده های ماهواره خیام به شکل عملیاتی در کشور به بهره برداری رسیده است گفت که کنترل ماهواره خیام به طور کامل در دست متخصصان ایران است. ماهواره خیام 9 اوت 2022 با ماهواره بر سایوز از پایگاه فضایی قزاقستان پرتاب شد. عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مراسم افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش از دور در پایگاه فضایی ماهدشت با ابراز خوشحالی از بهره برداری از نخستین مرکز عملیات حرفه‌ای بهره برداری ماهواره سنجشی ایران در هفته جهانی فضا افسود که نخستین بار است که داده‌های ماهواره‌ای خیام به شکل عملیاتی در ایران به بهره برداری رسیده است و امروز برای نخستین بار تصاویر دریافته این ماهواره به نمایش گذاشته می‌شود. زارپور تصریح کرد به زودی امکان بهره برداری از تصاویر و داده‌های ماهواره خیام برای شرکت‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌هایی که خدمات لازم را ارائه می‌کنند فراهم می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد تلاش می شود تا پایان دولت 13 ایران ماهواره های بومی را با دقت بالا و با ماهواره برهای بومی به فضا فرستاد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دیگر نباشد. به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم می شنید کاش ای کاش به دادم می‌رسیدی. چشم خسته من گریت دار به کار بسته من، ای کاش ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش ای کاش به دادم میرسیدی.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. ما یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. این هفته درباره روند مذاکرات برجام صحبت می‌کنیم. اینکه عملکرد کشورهای اروپایی که در این مذاکرات حضور داشتند چگونه بوده و اینکه چه راهکارهایی وجود دارد تا آمریکا بار دیگر از تعهدات خودش خارج نشود. ما را همراهی بفرمایید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام گفت: فکر می‌کنم اقداماتی که برای لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکرات و تبادل پیام در حال انجام است در مجموع در مسیر درست خودش قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران یادآور شد: در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدیم که درک مشترک در موضوعات مختلف وجود دارد و این کمک می‌کند در گام‌های نهایی توافق بتانیم با سرعت بهتر و بیشتری عمل کنیم. طرف آمریکایی با یک مشکل پیش از این مواجه بود، اینکه درک درستی از شرایط نداشت. احساس می‌کنیم طرف آمریکایی اکنون با درک بهتری در تبادل پیام‌ها حضور دارد. او در ادامه به موضوع همکاری ایران و آژانس اشاره کرد و گفت: ما در چارچوب پادمان به همکاری‌های خود با آژانس در تمام این مدت ادامه دادیم، اما بر اساس قانون راهبردی مجلس گام‌های متناسب با قانون در حوزه صلح‌آمیز هسته‌ای برداشتیم که در اقدامی متقابل نسبت به بدعهدی طرف مقابل این اقدامات اتخاذ شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه مطرح کرد: همکاری‌های ما با آژانس وارد فاز جدیدی شده بود که در گفتگوهای اخیر بین محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مباحث مطرح شد و فکر می‌کنم با درک و تفاهم مشترکی رسیدیم. در آن چارچوب درباره همکاری‌های ایران با آژانس و پاسخ دادن به برخی اتهامات بی اساس آژانس و همچنین در ارتباط با رسیدن به توافق یک نقشه راهی در مقابل ما قرار دارد. درباره مذاکرات برجام، یک موضوع مهم نقش کشورهای اروپایی است که در این باره کارشناسان به ابعاد مختلف آن می‌پردازند. در این باره دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از محمد کاظمی، کارشناس برجام.
بله، ببینید درباره اروپا اون نکته‌ای که خیلی مهم هست و باید بهش توجه بشه این هستش که همه باید بدونند که اروپا هیچ وقت نتونسته و نخواهد توانست نقش یک بازیگر مستقل رو در حالا یه چیزی شبیه برجام یا مذاکرات برجام ایفا بکنه. اروپا کاملا وابسته به آمریکاست و کنش‌های مستقلی از اروپا به اون معنا که اینا بتونن سرنوشت مذاکرات رو عوض بکنن یا ابتکارات ارائه بدن که مذاکرات نتیجه خاصی برسه، از سمت اروپا نمیتونیم شاهد باشیم. اساسا اگر کسی چنین انتظاری از اروپا داره، انتظار اشتباهیه. مخصوصا که حالا در شرایط جدید در این بحران‌هایی هم که در اروپا داره ایجاد میشه که بیشتر هم دستشون بسته است. اما به طور کلی شما باید بدونید که اروپا خیلی علاقه داره که مثلا توسط یه سری شرایطی مسائلی مثل برجام بتونه یه کنش‌های مستقلی از خودش نشون بده و ابراز وجودی بکنه، ولی واقعیتش اینه که بازیگر مهمی به حساب نمیاد جز در حد این که یه حالت کوردینیتور و هماهنگ کننده و نقل و انتقال دهنده بعضی پیام‌ها رو داشته باشه. البته از این نظرم، یعنی از اون سمتش هم بگم، چون اروپایی ها این سه کشور اروپایی بالاخره عضوی از برجام به حساب میان و در برجام یک خطر همیشگی برای ما وجود داشته به اسم سازوکار ماشه، خب اروپایی ها میتونن از این اتفاق و در اینجا میتونن یه اقدامی علیه ما بکنن، اما کنش مثبتی از سمت اروپا که بخواد مذاکرات رو پیش ببره و به نتیجه برسونه ما نمیتونیم مستقل از آمریکا برای اروپا قائل باشیم.
اما یک موضوع مهم که درباره مذاکرات برجام مطرح است، همکاری های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است در چارچوب پادمان. محمد کاظمی، کارشناس برجام، با بیان اینکه ایران و آژانس پادمان اجرا می‌کردند گفت درباره ایران علاوه بر پادمان یک سیاست پروتکل الحاقی که فراتر از پادمان عادی است اجرا می‌شود. در برجام چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نیز پذیرفت که باعث شد ایران در نظارت‌های آژانس تبدیل به یک کشور استثنایی شود. آقای کاظمی در این باره گفت:
ما همیشه با آژانس یه برنامه‌ای رو داشتیم، یه پادمانی رو داشتیم و اون رو اجرا می‌کردیم. آژانس با همه کشورهایی که عضوش هستن یه پادمانی رو داره و رعایت می‌کنن و آژانس هم نظارت می‌کنه در حد همون پادمانشون. درباره کشور ایران ما علاوه بر پادمان یک چیزی مثل پروتکل الحاقی که چیزی فراتر از پادمان عادی هست رو پذیرفتیم که البته در حال حاضر که صحبت می‌کنیم اجرا نمی‌کنیم. و در برجام ما چیزی فراتر از پروتکل الحاقی رو هم پذیرفتیم، یعنی ایران یک کشور کاملا استثنایی شد در نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خود آژانس هم بارها اقرار کرده که بیشتر ولی حجم قابل توجهی از در واقع اعتبارات خودش و نیروی انسانی خودش رو صرف نظارت و برنامه‌ریزی ایران کرده. ما تا این حد رو هم در برجام پذیرفتیم و صادقانه هم داشتیم اجراش می‌کردیم. سال 2018 یا 1397 رژیم صهیونیستی با اون رونمایی از اون حالا اون چیزی که خودشون بهش میگن آرشیو هسته‌ای یا بایگانی هسته‌ای بهونه‌های جدیدی رو در اختیار آژانس قرار داد که آژانس کنشگری‌هایی مثل همیشه علیه ما داشته باشه. این یه عامل. یه عامل دیگه هم خود برجام و نظارت‌های برجامی که ما پذیرفتیم، اینا باعث شده که دست آژانس برای بازی کردن با یک سری بهونه‌ها و فشار بر ایران باز باشه. ما الان تو این مذاکرات اخیری که انجام شده، یکی از 3-4 تا گیر اصلی مذاکرات همین بحث‌های مربوط به الان معروف شده بحث پادمانی یا همین بحثایی که در واقع ادعاهایی که آژانس علیه ما مطرح کرده از ما میخواد که درباره اینا پاسخگو باشیم، در حالی که این ادعاها مبتنی هستش بر همون چیزایی که عرض کردم، یعنی همون خوراکی که صهیونیست‌ها در اختیار آژانس قرار دادن و اونو به یک بهونه تبدیل کردن. اینطوری میشه توضیح داد. اروپایی هم که حالا تو این بیانیه‌هاشون صحبت‌هاشون تاکید می‌کنن به خاطر اینکه یکی از نقاط فعلا بن‌بست‌ساز به نتیجه رسیدن مذاکرات همین بحث پادمانی هستش. اروپایی هم دارن سعی می‌کنن که از آژانس و امکان آژانس برای فشار به ما استفاده بکنن دیگه. ما متأسفانه یه زمانی در کشور ما گفته شد که پرونده هسته‌ای ما از ابعاد نظامی دیگه خالی شد و دیگه ابعاد نظامی شد، همه قبول دارن که وجود نداره، در حالی که شما می‌بینید که ما اتفاقا بعد از برجام خیلی بیشتر درگیر این قضیه شدیم. و اگه اون موقع به این بحث میگفتن PMD یا پاسیبل میلیتری دایمنشنز، الان دیگه اون پیش باید حذف کنید، دیگه پاسیبل نیست. الان آژانس رسما میگه شما میلیتری دایمنشنز و ابعاد نظامی دارید و این باید حل و فصل بشه. بعد میگه بعد من چند تا سایت رو، 3 تا 4 تا سایت رو حتما باید به من اجازه بدید بیام نظاره کنم. میخوام بگم که آژانس در واقع اهرمی درست به یک نهاد بین المللی به حساب میاد، اما واقعیتش اینه که این فقط روی کاغذه و یه اهرمی در اختیار آمریکا و گاهن اروپا هست برای اینکه یه در واقع پیچ فشاری رو بر ما هر وقت دلشون خواست کم یا زیاد بکنن، یه باز و بسته بکنن تا یه حد. الان ما مشکلی که با آژانس داریم اینه که ما میگیم شما فنی باش، شما بر اساس پوچیگری های سیاسی بعضی از کشورها یا بعضی از رژیم های مثل صهیونیستی عمل نکن. ما واقعا همون بحثه فنی که با هم داشتیم انجام میدیم، ما در اون حد هم خیلی هم با آژانس راه اومدیم.
برنامه سیاست روز را میشنوید. درباره مذاکرات برجام با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم، اما یک بحث مهم از ابتدای این دور مذاکرات این بوده که چه راهکارهایی باید دنبال شود تا پایبندی آمریکا با مذاکرات تضمین شود و اینکه آمریکا باز هم از برجام خارج نشود. دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه ایران، ضمن تحلیل وضعیت فعلی مذاکرات اظهار کرد اگر توافق صورت بگیرد پرونده ایران باید به روال عادی بازگردد و غربی‌ها هر روز بهانه جدیدی مطرح نکنند. دعوت می‌کنم که صحبت‌های آقای مهمان‌پرست را بشنوید.
از دو موضوع که یکی بحث آژانس و فعالیت‌های هسته‌ایمونه که اگر جناب اسلامی با آقای جروسی به یک تفاهمی راجع به شکل اون اعتمادسازی رسیده باشن، خب یه مسئله مهم حل میشه. مسئله دوم سر تضمین پایبندی طرف غربی و آمریکایی به اجرای تعهداتش و اینکه در برجام بمونن و اون تحریما رو بردارن، همونطور که اشاره کردم ما نمیتونیم از طریق قوانین داخل آمریکا یا از طریق تعهدات اخلاقی بسنده کنیم، قابل اعتماد نیستن. پس باید دنبال یه فرمول جدیدی باشیم، یه فرمولی که به یه شکلی فراتر از قوانین آمریکا یا با توجه به منافعی که آمریکا یا دنبال میکنن مجبور بشن این کار رو بکنن. من دو تا موضوع به ذهنم میرسه، نمیدونم تا حالا اینها مطرح شده یا نه. یه موضوع اینه که ما به لحاظ سیاسی قضیه رو به شکل بین المللی یک تعهد ایجاد کنیم و اون شاید مثلا توی قطعنامه شورای امنیت طرف آمریکایی رو ملزم به پایبندی به این توافق بکنه، حتی اگر دولت عوض شه و اگر که خواستن خلاف اون عمل بکنن، خلاف قطعنامه، یک نوع تنبیه جرائم یا یک نوع خسارت‌هایی رو اونجا تعریف کنن که طرف آمریکایی احساس کنه که اگر خواست زیر تعهدش بزنه هم وکیل بین‌المللیش به خاطر قطعنامه‌ای که شورای امنیت صادر میشه خراب میشه و هم باید خسارت پرداخت کنه. راه دوم اینه که اصلا عملاً ما یک خسارتی برای این کار تعیین کنیم. مثلا فرض کنید که یه رقمی حدود 500 میلیارد دلار رو به عنوان خسارت تعیین بکنن که اعضای برجام، حالا میتونه فقط آمریکا باشه، میتونه آمریکا به علاوه اروپایی‌ها باشن یا هر فرمولی که خودشون در برجام طراحی میکنن، یک رقم مثلا 500 میلیارد دلاری به عنوان خسارت در نظر گرفته بشه که اگر طرف آمریکایی از برجام خارج شد و تحریم ها رو خواست ادامه بده، به خاطر خسارت اقتصادی که به ایران وارد میشه از اون محل مستقیما به ایران پرداخت بشه. یعنی اگر طرف آمریکایی احساس بکنه که یک توافقی رو زیر پا بذاره خسارت مادی می‌بینه، چون همه اهداف اینا دنبال منافع خودشون هستن، اصلا به قوانین و تعهدات بین‌المللی هم کار ندارن. اگه احساس کنن دارن خسارت می‌بینن و باید مبلغی پرداخت بشه به صورت اتوماتیک از محلی که به عنوان ضمانت این توافق به اصطلاح نگهداری شده، شاید به خاطر منافع خودشون که به خطر نیفته پایبند بمونن حتی اگه دولت عوض شه، ولی اگه احساس کنن که به راحتی میتونن زیر توافق بزنن، فوقش کشورها مثلا به لحاظ سیاسی میگن کار خوبی نکردید، شما مثلا تعهدتون عمل نکردید، اون که برای ما جبران خسارت نمیشه. یعنی ما اگر بیایم بپذیریم یه کاری رو، یه محدودیتایی رو وایسیم و به خاطرش به اصطلاح خسارت اقتصادی ببینیم و در نهایت هم طرف آمریکایی باز بیاد این توافق رو به هم بزنه، ببینیم مشکل اصلی شرکت‌های خارجی برای کار با ایران اینه که میگن، اونا هم میگن ما با آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، یعنی که ما میایم سرمایه‌گذاری می‌خوایم بکنیم تو ایران، بیایم تو پروژه‌های مختلف وارد بشیم، یک سال دو سال مثلا آقای بایدن هست، ولی این پروژه بزرگ 5 سال طول می‌کشه، وسط انجام پروژه یه دفعه دولت تو آمریکا عوض میشه، دولت جدیدی میاد میگه هر کی با ایران کار کنه ما جریمش میکنیم مثل دفعه قبل، و اینا از ترس اون جریمهای سنگین مجبور میشن سرمایه‌گذاری کردن و بردارن ببرن. پس این اعتماد و طرف خود اروپایی هم نداره، یعنی شرکتایی که میخوان بیان در ایران کار بکنن. ما باید دنبال یه فرمول عملی باشیم که آمریکایی‌ها احساس کنن اگه عمل نکنن خسارت میبینن.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مرد بدون سایه، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام علیکم.
سلام آصف جان، چه احوال داری؟ خوب هستی؟
تشکر، جور باشم.
بلند چیز با کار داشتی؟
صبر کن سعید کنم دکانتان گندم میخواستم 1 کیلو.
گندم هم داریم. بخواهی چی جور میکنی هم داری گندم؟
حقیقتش ما چه که مادرم میخواهی چی جور کنم و ما گفت برو از دکان احمد خان گندم بخر.
اینال برات یک کیلو گندم میپرد.
جور باشی، تشکر.
یک دقیقه صبر کن، اینال میایم.
همینجا هستم منتظر.
گندم اون طرف دکان است، اینال ما پس میایم.
ای ججلی هم ندارم کاکا احمد.
خلطیشو پیدا نمیتنم، باید دانی خلطه ها یکی یکی بشکفم، یک چند دقیقه ماتل میشی.
کاکا جان گفتم که عجله ندارم، روی همین چوکی در دکان میشونم با اجازت.
چی احوال، چی خبر، پدر چطور است؟
خوب است کاکا، خوب است، سلام داره خدمتون، جور باشیم.
بگم آصف جان خود زن نگرفتی؟
زن؟ نه بابا، کی مرا زن میته کاکا احمد؟
میگم چند ساله شدی؟
چند ساله؟ فکر میکنم 40 ساله شده باشم. آه 40
خب چرا زن نمیگیری؟ جوانات 18 سالگی زن میگیرن.
هی هی چی برات بگویم کاکا احمد؟ کل مردم کابل قصه عاشقی مرا شنیدن، خبر دارن، میدانن وقتی گلچهره دعو غرق شد من قسم خوردم دیگه زن نگیرم. شنیدیم؟
ای گپای لایره لکن، خودت هنوز جوان هستی، 40 خود چیزی نیست.
چه میدارم کاکا احمد، واقعا خودم هم از سرنوش آیندیم هیچ، از سرنوش هم از آیندیم خبر ندارم.
این گنده هم پیدا کدم بخیر، این حال برات میارم.
تشکر.
یک ذره صبر کن که تول کنه، گفت یک کیلو میخوای.
بله بله، یک کیلو زحمت شو بکش، منتظر هستم. می دیدم مردم چه قسمی مرا سیر می کردم با ترحم و دلسوزی. من چیزی گفتن نمی تانستم. مردم مرا به هم نشان می دادن و می گفتن عشق چیز خطرناک است و می تانه چی بلایی سر یک آدم پرنشاط رقم مبیاره.
چی میکنه آصف؟
یا خدا، اینجا که کسی نیست، کی بود؟
مگرم نمیبینی، من سایه خودت هستم دیگه.
سایه خودت؟ چه قسمیست که تو گپ میزنی؟
خیلی وقت است که دلم میشه همراهت گپ بزنم.
امکان نداره، من حتما دیوانه شدیم، حتما.
نه، دیوانه نشدی، من فکر کردم خوش میشه که همراهت گپ بزنم، نمیدونستم میترسی وجود کمی خوری.
یعنی چی؟ سایه هیچ آدمی همراهش گپ نمیزنه. من حتما دیوانه شدیم.
سایل کن آصف، سایل کن، من خیلی وقت از خودت زیر نظر دارم.
زیر نظر داری مرا؟ بر چی؟
خب دلم برات میسوزه، تو خیلی تناستی.
نه من تنها نیستم، همراه پدر و مادرم زندگی میکنم، خوارم هم هست.
درست است که تنها زندگی نمی کنی، ولی بسیار تناستی.
همین رقم است که خودت میگی، راست میگی.
وقتی گلچهره در رودخانه غرق شد بیشتر از همیشه تنها شدی.
خودت که میدانی من گلچهره را خیلی دوست داشتم، دیگه نمیتونم هیچ زن دیگه ای را دوست داشته باشم. باور کن، کلیگی برام میگن چرا زن نمیگیری، چرا آرسی نمی کنی. نمیدانم که نمیتونم،
ولی من میدانم.
تو قول میتی همراه باشی همیشه خدا؟
خب من آمدم که همراهت بمانم از این بعد، همیشه هر جایی که باشی همراهت هستم.
راستش دیگه کم کم دیوانه میشدم. چقدر خوب که تو هستی که گپای من در دلم نمانم.
من هیچ وقت خودت رو ترک نمیکنم.
چی بگویم، اگه من دیوانم شده باشم این دیوانگی خوب است، این جنون خوش دارم.
دیوانه نشدی دیوانه.
ایش راستش سایه، درست است دیگه، نام سایه است نه؟
من سایه خودت هستم، هر چی که دوست دارم از صدا کنم.
ایش دوست بهتر از سایه آدم پیدا نمیشه.
هر کاری که تو بکنی من میکنم، من در فرمان خودت هستم، اصلا من جزئی از خودت هستم.
راست میگی. فکر میکنم بعضی آدم ها با سایه خودشانم رفیق نیستن، اما سایه من مرا خوش داشت، دوستم داشت. نمیتونستم باور کنم واقعا گپ میزنه و به درد دلای من گوش میده. چه چیزی از این بهتر که سایه همراهت باشه و مدام با تو گپ بزنه.
یک دختر خوب بر آصف پیدا کردیم.
کی هستی دختر؟
نامش منیژه است. یک دختر خوب است که خدا می دانه. چطور مقبول؟ خانوادیش چی بگویم؟ هر چی بگویم کم گفتیم. اما تو نام خدا اصیل. امرای مادرش گپ زدم. راضی شده که بریم خواستگاری بخیر.
کاری خوبی کردی. دیگه وقتش شده که این بچه زن بگیره. از تنهایی و ایلاگشتی در بیایم.
من احساس میکنم که آصف یک ذره افسرده است. چند وقت میشه که بیخی تغییر کرده ای بچه.
چی تغییری کرده؟
یک ذره کت خودش گپ میزنه، خنده میکنه، گریه میکنه، در تنهایی خود مدیده مستای کرده. فقط بگوی که یک نفر در پالویش است و شیشته در او خانه دیگه، دروازه رو در سر خود بسته کرده، هیچ کس هم در خانه را نمیته. امروی اونمون نفر فقط بگوی که گپ میزنه و گریه میکنه، خنده میکنه. بیخی ایران شدم. اون روز بیخی همه تو مویای جانم خسته بود وقتی که دیدم بچه را. به نظرم که افسرده است.
عجب. این بچه خیلی حساس و احساساتی است. من گمان نمیکردم تا این حد گل چهره را دوست داشته باشه.
هی خدا رحمتش کنه. دختر خوبی بود. از وقتی که گل چهره غرق شدم آصفم یک آدم دیگه شده بیخی.
میفهمم. از قضیه غرق شدن گلچهره در رودخانه 10 سال زیادتر تیر میشه. چطوری بچه هنوز به گلچهره فکر میکنه؟ عشق است دیگه، عشق.
به قول خودت احساساتی است دیگه. اما اگر به نظر من امرای منیژه عروسی کنه بیخی خوب میشه. بخیر بچیم، منیژه از گلچهره هم که مقبول تر است.
راستی به خود آصف هم گفتی؟ خودش خبر داره؟
نه هیچ چیز نگفتم. تو برش بگویی بهتر است، من نگویم.
تو مادرش هستی، خودت میفهمی، زبانش میفهمی، مزه و دهانش میفهمی. در این مدتم هرچی دختر من برش پیدا کردم خب قائل نشد دیگه. نه
من اینجا فرق میکنه، حتما بیبینه میخواه.
من اینجا چی فرق میکنه؟ او هم یک دختر است، رقم دیگه دخترها. گلچهره که نیست.
اگه من میتونستم گلچهره را زنده کنم هی کارا میکردم که این بچه ای رقم افسرده و پریشان نباشه. خود چطور کنم دیگه؟ مرده دیگه. خدا بیامرزش.
خدا بیامرزش. خودت بهتر میدانی که گلچهره غرق شد، جسدش هم هیچ وقت پیدا نشد. معلوم نیست چی شد، کجا شد بیچاره.
خدا بیامرزش. این بچه هم دمت چیزا فکر میکنه که تو دیوانه و افسرده شده دیگه. چطور کنم خو؟ ما نمیتونم بشینم که پرپر شدن بچه خودم سعی کنم.
اولیان تو هم روش گپ بزن، برش بگو.
من 100 بار برش گفتیم. میفهمی که گپ ما برش اصلا مهم نیست. تو نصیحتش کن، تو هم روش گپ بزن، تو هم پدرش هستی. کن
چی که میگی؟ بخی من رو دیوانه کردی. تو گپ بزن، تو چی تو کن. خودم میگم باشه، ولی یک چیزی.
چی؟
تا وقتی آصف موافقت نکده با مادر منیژه قرار مدار نمانی. خو قول نتی برش.
خودم میفهمم. تو موافقت آصف به دست بیار دیگهش همراه ما. یک همی کار انجام بتی ببینم که میتونی یا نی. باز دیگه کارا رو خودم میکنم دیگه.
بچشم کوشش خودم میکنم.
فهمیدی پدرم چی برام گفت؟
بله، کلش شنیدم.
سایه، همیشه از این گپا میزنن. ما تازه قرار گرفتیم. فکر میکنن ما حالم بد است.
نمیخوای زن بگیری؟ میخوای تنها بمانیم تا آخر عمر؟
من تنها نیستم، تو هستی. با تو ساتم تیر است، باور کن.
من برات قول دادم که هیچ وقت ترکت نکنم. تو هم باید قول بدی که مرا تنها نمانی.
خب من هم قول میدم.
خوب است، ولی دختر نامش چی است؟
نامش منیژه.
خب اگه منیژه مقبول بود چی؟ اگه خوشت آمد چی؟
مطمئن باش من منیژه را خوش نمی کنم. گلچهره که نیست، یک آدم دیگه است.
به پدر چی جواب دادی؟
برش گفتم که من نمیخوایم زن بگیرم، نمیخوایم، قبول نکدم.
خب پدرت چی گفت؟
یعنی چی؟ تو که خودت همراه من بودی، خودت میدونی پدرم چی جواب داد.
دوست دارم تو برم تعریف کنی.
پدرم نصیحتم کرد، همون حرفای همیشه گیر زد که عمر کوتاه هست و نباید به غصه و تنهایی تیر شوه و تو گفا.
خب چرا به پدرت نگفتی که دیگه تنها نیستی؟
خودت میدونی که کسی باور نمی کنم.
میگم چقدر خوب است که ما با هم هستیم.
من که بسیار خوشحال هستم، خوشحالم شدیم، باور کن حالم روز به روز کده بهتر میشه، ولی خب بقیه فکر میکنن ما دیوانه شدیم.
بلا در پس بقیه، با هر قسمه که دلشان هستن فکر کن.
راست نگی، خود ما مهمتر هستیم، مهم هستیم خود ما.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
ترنم باران باران،
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده،
کردگار غفار و سبحان. سلام بر نور محبت الهی، سلام بر حضرت شمس و شموس امام پاکی ها. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان خوب و وفادار برنامه ترنم باران. چه خوب است که فرصت دیگری دست داد تا همراه شما خوبان به زیارت حضرت رضا علیه السلام برویم. با ما همراه باشید.